سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. بخش بیشتر پروگرام این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با مشاوران امنیت ملی آن کشور در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان بحث میکند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به همه افغانها تبریک گفت. سخنگوی والی بلخ میگوید پسر عطا محمد نور بخشی از گوش محمد آصف مهمن عضو شورای ولایتی بلخ را نبریده است. مقامات هسپانیا میگویند بعد از حمله اخیر در شهر بارسلونا که در نتیجه آن حداقل 13 تن کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند، از یک حمله دیگر تروریستی جلوگیری کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به همه افغانها تبریک گفته است. مردم افغانستان فردا این روز را جشن خواهند گرفت. در خبرنامه سفارت آمریکا در کابل به نقل از هوگو لارنس شازافیر این سفارت آمده است که آمریکا به مردم افغانستان باور دارد و در کنار آنها باقی میماند. و با وصف مواجه بودن افغانستان با آزمون‌های بزرگ، یاد بود از پیشرفت‌های افغانستان نیز اهمیت زیاد دارد. انتظار می‌رود آریانا سعید آوازخوان افغان فردا به مناسبت 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان کنسرت دهد. آریانا سعید ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با وصف تهدیدها در این کنسرت بزرگ شرکت می‌کند.
تهدیدا است بوده، مخصوصا از طریق سوشل میدیا، فیسبوک، اینا مسجای تهدیدآمیز بسیار زیاد می، ولی ما کوشش میکنم که همیشه سر مسئله بزرگتر و مثبتتر زیادتر توجه بکنم.
شماره از افراد به شمول عطاالله فیضانی یک عضو شورای ولایتی کابل با اشتراک خانم آریانا سعید در این کنسرت مخالفت کردند. سخنگوی والی بلخ میگوید پسر عطا محمد نور بخشی از گوش محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی این ولایت را نبریده است. احمد منیر فرهاد دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
قابل باور نیست و دور از حقیقت است و ادعای اینا را و که گوش توسط یک پسر نوجوان والی بلخ می شده باشد یک دروغ محضش نیست. آقای مهمند ممکن در جریان بازداشتش توسط سربازا که مثلا دست پنجه برمکرد در انگام بازداشت آگاه شده باشد.
سخنگوی والی بلخ گفته است آصف مهمند بر اساس مکتوب رسمی لوی سارنوالی به وزارت داخلی افغانستان دستگیر شده بود، اما لوی سارنوالی به وزارت داخلی افغانستان گفتند در دستگیری محمد آصف مهمند نقش نداشتند. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات را در این مورد صادر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات هسپانیا میگویند بعد از حمله اخیر در شهر بارسلونا که در نتیجه آن حداقل 13 تن زخمی کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند، از یک حمله دیگر تروریستی جلوگیری کردند. مقامات هسپانیا گفتند در منطقه مشهور توریستی لاس رامبلاس در شهر بارسلونا حداقل 13 تن زمان کشته شدند که یک تن با موتر عابران پیاده را زیر گرفت. ساعت پس از این رویداد پلیس گفت 5 تروریست مظنون را در جریان تیراندازی کشته است. با گفته پلیس این افراد می‌خواستند در شهر جنوبی کمبرلس یک حمله دیگر را انجام دهند. مقامات اسپانیا می‌گویند حداقل 18 تن از افرادی که در اثر حمله در شهر بارسلونا کشته و یا زخمی شدند اتباعی کشورهای خارجی هستند. رئیس جمهوری های کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که زمان دونالد ترامپ میخواست او را به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر کند، توانایی آقای ترامپ را به حیث یک مقام ارشد با سوال مواجه ساخته است. سناتور باب کراکر روز پنجشنبه گفت تا زمانی که دونالد ترامپ در خود تغییرات اساسی بیاورد، خطر آن وجود دارد که آمریکا با خطرات جدی مواجه شود. این سناتور آمریکایی در یک ویدیویی که از طریق سایت اینترنتی ناگا.کام نشر شد این اظهارات را بعد از آن کرده است که دونالد ترامپ با نکوهش حمله اخیر در اسپانیا آن را یک رویداد نجات پرستانه خوانده، گفت در جلوگیری از همچو حملات کشتار بیرحمانه تندروان اسلامی بهترین راست. روسیه روز پنجشنبه با چین یکجا شد و از ایالات متحده آمریکا خواست بر ضد کوریای شمالی اقدام نظامی نکند. روسیه میگوید تهدیدهای در حال افزایش جنگ بین واشنگتن و پیونگیانگ احتمال دارد به مرحله‌ای برسد که عقب‌گرد از آن ممکن نباشد. اعلامیه‌های جداگانه مسکو و پیکینگ بعد از آن نشر می‌شود که رهبران نظامی آمریکا بار دیگر تأکید کردند که برای اقدامات نظامی آمادگی گرفتند و در صورت ناکامی در از بین بردن برنامه اتمی کوریای شمالی از آن کار خواهند گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است اگر کوریای شمالی راه جنگ را در پیش گیرد با اقدامات قوی نظامی مقابل خواهد شد. قبل از اظهارات جیمز ماتیس در هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که در صورت تهدید آمریکا کوریای شمالی با آتش و خشم مواجه خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در کمپ دیوید با مشاوران امنیت ملی آن کشور در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بحث کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است نشست کمپ دیوید یک گام به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی پیشکش می کند.
در نشست امروز در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، مایک پنس معاونش نیز حضور خواهد داشت. آقایان ترامپ و پنس از مشاوران امور امنیت ملی ایالات متحده در مورد استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی مشوره خواهند گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ اعضای تیم امنیت ملیش را گرد هم می‌آورد تا برای رسیدن به یک توافق روی پالیسی جدید در مورد افغانستان یک بار دیگر تلاش صورت گیرد. جیم ماتیس دیروز در صحبت با خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت نشست روز جمعه در کمپ دیوید گام به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. آقای ماتیس تصمیم در این باره را پیش بینی نکرد، اما حرفهای روز دوشنبه اش را تکرار کرد، یعنی اداره دونالد ترامپ برای نهایی ساختن این استراتژی بسیار نزدیک شده است. جیم ماتیس همچنان به خبرنگاران در پنتاگون گفته بود تمام گزینه‌ها در مورد چگونگی برخورد در افغانستان روی میزند. با گفته او این گزینه‌ها شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشنهاد استفاده از قراردادیان بیشتر برای اداره کردن تلاش‌های آمریکا در افغانستان می‌شوند. عمر صمد کارشناس مقیم آمریکا باور دارد که گزینه خروج تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان تنها به نفع شورشیان خواهد بود. او دیشب بر رادیو آزادی گفت
امیدواری همی است که اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک مرتکب نشن که دفعتن به صورت آنی و بدون مقدمت چینی و یا بدون یک دیدگاه وسیع‌تر از افغانستان اخراج شوند و تصمیم اخراج بگیرند، چون این به نفع هیچ کس نخواهد بود به جز از تروریست‌ها و کسانی که خواهان آوردن بی‌ثباتی در منطقه هستند.
شماری از کارشناسان نشست امروز در کمپ دیوید را بسیار مهم و حیاتی می‌دانند. شفیق همدم مشاور سابق ناتو در افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
زمانی که نام کمپ دیوید در مسائل پالیسی و استراتژی آمریکا میآید، آمریکایی موضوع را بسیار به صراحت درک می‌کنند که موضوع بسیار جدی و در بعض موارد حتی در حالت اضطراری چنین نشست ها برگزار میشه. و این نشست هم به نحو نشست اضطراری به این خاطر که آقای میک پنس معاون آقای ترامپ که در سفر لاتین امریکا بودن، اونا هم سفر خود یک روز پیش قطع کرده و در این نشست اشتراک میکنن.
دونالد ترامپ به روز پنجشنبه گذشته در نیوجرسی گفت با اعلام فیصلهش در مورد این که تصمیم دارد چه تعداد سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نایب مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مقاله سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل را درباره پروسه اصلاحات در افغانستان به نشر رسانده می نویسد. رئیس جمهور غنی می خواهد که بر ضد فساد اداری مبارزه کند، اما در این قسمت به کمک ایالات متحده آمریکا نیاز دارد. نقشه فارن پالیسی می افزاید در افغانستان بسیاری مسائل بد آغشته با فساد اداری اذیت کننده و خطرناک وجود دارند. هر کسی که وارد این کشور می شود با تجارب خوش و مثبت برنمی گردد. در مقاله فارن پالیسی آمده است اداره اوباما جهت جلوگیری از ناکامی جنگ افغانستان برای چندین سال به مشکل برخی از منابع را به این کشور اختصاص داد، اما اداره ترامپ در این مورد نه استراتژی را تغییر داد و نه هم درک کرده که چرا تا هنوز در جنگ این کشور امریکا پیروز نشده است. لورنالد نیومن سفیر سابق امریکا در کابل در این مقاله خود می نویسد سه موضوع در جریان سفر ماه گذشتهش در افغانستان توجه او را جلب کرد که عبارت از اصلاحات در رهبری نظامی، بهبود خدمات ملکی و تلاش ها در مبارزه با فساد اداری در افغانستان می باشد. آقای نیومن در ادامه این مقاله می نویسد یکی از این پروسه های تغییر و اصلاحات هم تکمیل نشده است، به دلیل اینکه این پروسه ها ممکن از دست روند و یا عقب زده شوند. در مقاله نشر شده در نشریه فارن پالیسی سفیر سابق امریکا می گوید یک تفاوت مهم نسبت به گذشته به نظر می خورد، آن این که تلاش های کنونی در برابر فساد اداری به ابتکار افغانان آغاز شده است. به گفته یه مقاله این موضوع برای حمایت ایالات متحده و ناتو خیلی با اهمیت پنداشته می شود که این تلاش ها شفاف و ثابت باشند. انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ در وبسایت خود یک مقاله مفصلی را درباره افزایش خطر حمله مخالفین مسلح دولت بر مراکز صحی و کارکنان آن به نشر رسانده می نویسد. این نگرانی در مناظره مطرح شد که از سوی این انستیتوت برانداخته شده و در آن 120 نفر اشتراک کرده بودند. عبدالمطلب حامد فعال حقوق بشر در ولایات کاپیسا، پروان و پنجشیر میگوید سربازان افغان و نیروهای خارجی هم در سالهای اخیر در حمله بر مراکز سیهی سهم داشتند. در این مقاله انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ از یک سو خطر حملات بر مراکز صحی کاپیسا مورد بس قرار گرفته و از سوی دیگر به برخی از حوادث در دیگر ولایات نگاه انداخته شده است. در مقاله نشر شده در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح و بمبارتمان یک شفاخانه در سال 2016 میلادی در ولایت قندوز اشاره شده که بیش از 40 کارمند و بیمار در این شفاخانه کشته شدند. در مقاله آمده است جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ماه مارچ امسال بر شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کردند و بیش از 30 تن کارمندان صحی و بیماران را کشتند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشور با دیکتاتوری مدیریت نمی شود و او نیز فکر دیکتاتوری را ندارد. محمد اشرف غنی این اظهارات را روز پنجشنبه در نشستی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. اما شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند حرف‌های رئیس جمهور غنی از عملکرد وی فرق دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در طول تاریخ دیکتاتوری نتیجه نداده و افغانستان هم از این طریق مدیریت شدن نمیتواند. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی در کابل گفت که وای فکر دیکتاتوری را در سر ندارد.
این مملکت به اساس دیکتاتوری مدیریت شده نمی. فکر دیکتاتوری در ما نیست و در تاریخ ما هیچ وقت نتیجه نداده.
رئیس جمهور غنی در حال این اظهارات را مطرح می کند که اخیراً انتقادهای اصای برخی اقشار سیاسی در خصوص انحصار قدرت اصای وی مطرح می گردد. حتی محمد نور والی بلخ و عضو ارشد ائتلاف نجات افغانستان اخیراً در یک نشست گفته است که رئیس جمهور غنی و تیم وی قدرت را انحصار کردند. چند پیش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در بخشی از یک مقاله گفته بود که رئیس جمهور غنی از صلاحیت‌هایش استفاده بیش از حد کرده و به نظریات مختلف دیگر توجه نمی کند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان می گویند که عمل رئیس جمهور غنی تا حرفش فرق زیاد دارد. وادیر صافی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در 3 سال گذشته بسیاری چنین کارها را انجام داده است و این بیانگر خودخواهی های وی می باشد.
عملاً که از 2.5 سال به این طرف نزدیک 3 سال میشه، ما که دیدم خودخواهی های معینه که باید یک رئیس جمهور یا رهبر مملکت نباید داشته باشه، در سیما و در وجود و در اظهارات عزیز، در عملکرد عزیز ظاهر است.
و گفته آقای صافی با توجه به وضعیت نامناسب سیاسی و امنیتی در کشور لازم است تا رهبران سیاسی به جای خودخواهی به منافع ملی اولویت بدهند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز برخی چهره‌های سیاسی در حکومت نیز از این ناحیه بر رئیس جمهور انتقادات را مطرح کرده و گفتند که در موارد مهم با آنان مشوره نشده است. اما ریاست جمهوری امواره این گونه اتهامات را نادرست خوانده و گفته است که رئیس جمهور روی تمام مسائل مهم ملی با مسئولان بخش‌ها و مردم از اقشار مختلف مشوره کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر تا 3 ربع یک ساعت یعنی 45 دقیقه در خدمت شما هستم. در این برنامه این مسائل و مطالب را داریم. سخن هفته در ماورای مهمانی رفتن و مهمانی دادن، داستانی با عنوان سلسال از جواد خاوری که خالد نویسا آن را برای شما می خواند. قطعه شعر نابی به صدای خود شاعر. تأثیر سوی داروهای گیاهی، 6 عامل بازدارنده مرگهای طبیعی بی وقت، و اگر فرصت بود تکخانی چند خواننده در یک آهنگ خیلی ناب محلی را خواهیم داشت. اما پیش از تقدیم اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم رونمایی کتاب‌های تاریخ نظامی افغانستان و معماران وطن که در تالار رادیو تلویزیون ملی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کرد. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که جلالی به عنوان یک سیاستمدار مسئول افغانستان در این کتاب فکر و عمل خود را یکجا کرده است. تاریخ نظامی افغانستان در مطابقت با معیارهای بین المللی نگاشته شده است و تا 100 سال آینده به عنوان یک نوشته معیاری باقی خواهد ماند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که به 2 بُعد دیگر تاریخ که فرهنگ و تجارت افغانستان است نیز باید توجه شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور بررسی کتاب تاریخ نظامی افغانستان یک سمینار برگزار کنند تا محققین بتوانند بر هر فصل آن مقالاتشان را بنویسند. سپس پروفسور علی احمد جلالی سفیر کبیر افغانستان در آلمان و نویسنده کتاب تاریخ نظامی افغانستان با ابراز سپاس گفت که این کتاب را در 2 جلد نگاشته بود که در جلد اول آن تاریخ نظامی افغانستان تا قرن 18 و در 2 جلد آن حوادث تا سال 2015 را بررسی کرده است و پس از آن توانسته است که جلد اول را در 60 صفحه در همین کتاب بگنجاند. در پایان این مراسم شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا برای افغانستان 2 جلد از کتاب معماران افغانستان را به عنوان تحفه به رئیس جمهور غنی اهدا کرد. سه‌شنبه گذشته به پیشواز از 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، کنفرانس زیر نام سیر تاریخی مطبوعات در افغانستان در کابل برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کنفرانس از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک شماری از مسئولان دولتی، نهادهای رسانه‌ای، جامعه مدنی، شخصیت‌های فرهنگی برگزار شد. در آغاز این کنفرانس فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با دوره‌های تاریخی مطبوعات کشور از دوران نشریه شمس النهار، اولین نشریه در کشور که در حدود 150 سال قبل به نشر رسیده بود و همچنان سراج الاخبار و شماره از نشریه‌های دیگر تا مطبوعات عصر حاضر معلومات داد و افزود که در پرتو قوانین جدید مطبوعات ما شاهد فعالیت رسانه‌های زیاد در کشور می‌باشیم که به صورت مجموعی شامل 1202 رسانه ام از تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، مجله‌ها و جریده‌ها می‌باشند. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ منارهای جام غور را بازسازی می‌کند. با گزارش آژانس باختر دوشنبه گذشته، خانم ماریا ایتا استوسو، مسئول پروژه مس عینک، نمایندگی از سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در کابل، در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روی این موضوع تاکید کرده که این سازمان با همکاری بانک جهانی در بازسازی منار جام با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری میکند. سپس پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت قرار است هیئت از متخصصین یونسکو به ولایت غور سفر کنند و از لحاظ تکنیکی میلان منار را بررسی خواهند کرد. این هیئت را متخصصین وزارت اطلاعات و فرهنگ همراهی خواهد کرد. بنابر گزارش ها منار جام 24 میلیمتر میلان دارد و این موضوع سازمان یونسکو را نگران ساخته است. دوشنبه گذشته مجله فانوس و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ده نویسنده جوان را تقدیر کرد. آثار این جوانان در رقابت مقاله نویسی به مناسبت روز بین المللی جوانان راه انداخته شد. مقام اول تا دهم این رقابت را به خود اختصاص داد. در این رقابت 186 جوان نویسنده مقالاتشان را به این مجله ارسال کردند که توسط کمیسیون موظف از میان ده نویسنده برتر برگزیده شد. محور مقاله ها را جوانان و افرادگرایی تشکیل می داد. بهشته رحمانی یکی از این ده بهترین بر عوامل اشاره کرد که ریشه یابی و شناخت عوامل و انگیزه های افرادیت می تواند در کاهش افرادگرایی مؤثر واقع شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید یکی از عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند در کشورها مهمانی دادن و مهمانی رفتن است که از گذشته های خیلی دور از جمله خصایص گویا عالی عنوان شده و از نسلی به نسلی انتقال یافته. این درست است که همه باشندگان کره خاکی به نحوی زنها مهمان دوست هستند و تا حد توان هیچ مهمان خوانده و ناخوانده را از آستانه دروازه جواب نمی دهند و شاید در غرب و بعضی از کشورها چنین نباشد، اما در کشور ما افغانستان در میان تمام اقوام و ملت‌های ساکن این مسئله جایگاه به خصوص خود را دارد و مسئله‌هایی به یادگار مانده که جایگاه مهمان بالاتر از پدر قرار دارد و یا مهمان بیاید از دروازه رزق او میآید از دریچه والله اعلم و ده ها ضرب الامثال دیگر. اما مراد از این یادهانی این است که شماری از ما مثل سایر مسائل حیاتی در مهمانداری نیز افراط روا می داریم تا که بالاخره به آن معتاد می شویم و دار و ندار خود را در تهیه خوراک و سایر عزتداری ها در پای مهمان می ریزیم و در مواردی چنان ادامه می دهیم که همیان و جیب ما جواب نمی دهد و با اخذ قرض از مقابل مهمان گویا با آبرو می گذریم و اما در پس منظر آن چالش های زیادی را نیز متحمل می شویم و از آن گذشته با تشکیل مهمانی های مکرر تمام اعضای فامیل را به تکالیف و زحمات خلاف توقع ناگزیر می سازیم و بهترین ها را به مهمان اختصاص می دهیم و بسا دیده شده که به هدف مهمانداری قابل توصیف تا تمامی اعضای خانه به خوردن پسمانده از مهمان و زمانی به شمول اطفال با شکم گرسنه شب را به صبح می رسانند. خب حسن کار در کجاست؟ چه کسی از آن سود می برد و چه کسانی از آن متضرر می شوند؟ حقیقت امر این است که اگر کمی دقت کنیم می شود به این همه افراط و مصارف گزاف تندر نداد و در صورت ناگزیری از مهمانهای خوانده و ناخوانده با یک دسترخوان ساده و متعادل و در حد توان مالی پذیرایی کرد و مسائل سیالداری و رقابت را به کلی کنار گذاشت و به پیامد تبصره‌ها ارزشی قائل نشد و گویا چون این پنداش که گله‌گذاری و تبصره‌های منفی مهمانهای شکمبو را اصلا نشنیده ایم. خانواده ای را سراغ دارم که در 7 روز هفته میانگین 4 شب الا 5 شب مهمانداری و شب نشینی دارد. جالب اینجاست که نه آشپز دارد و نه مهماندار. به اصطلاح تمام جهات تشریفات را خانمی که 5 فرزند دارد به شمول 2 دختر قد نیم قد که همه مصروف مهمانداری می شوند، بچه و دختر در مکتب در سطح پایین آموزش قرار دارد و بسیاری از روزها به خاطر افزایش تکالیف مهمانداری غیر حاضر نیز می شوند و پدر فامیل به خاطر اینکه تعریف و توصیف به خود کمایی کند از این کار دست بردار نیست و تعلیم و تربیه فرزندان هیچ ارزشی نزد او ندارد، در حالی که در یکی از مقام‌های تا حدودی عالی دولتی شامل کار است و شاید درآمدهای نامشروع نیز شامل حسابات او خواهد بود. به هر حال مثال‌ها و نمونه‌ها از این قبیل خیلی زیادند و تنها اضافه سرایی ما به این گونه افراد این است که هر کسی در هر موقفی که باشد ادامه همچو عادات عواقب ناگوار در مسیر حیات او خواهد داشت و رفته رفته تأثیرات سوی آن در تمام جهات حیاتی هر یک از اعضای فامیل امریست حتمی. اگر کسی یا کسانی به این مرض مهمانداری افراطی مصابند، هرچه عاجل به این شیوه حیات تغییر قابل ملاحظه‌ای به میان آرند، وگرنه با این مرکب لنگی که دارند و منزل دلخواه نخواهند رسید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
داستان کوتاه این هفته از داستان پرداز افغان جواد خاوری است. باری کامران محمدی نویسنده و منتقد ادبی نوشته بود. خاوری همانند نویسنده آگاه به بخش‌هایی از زندگی مردم پرداخته. ابتدا آنها را توصیف و سپس تحلیل می کند و در مرحله بعد از آن در داستان‌ها چشم‌اندازی زیبا ترسیم می کند. کتاب پشت کوی قاف، امثال و حکم مردم هزاره، قصه های مردم هزاره، مجموعه 73 قصه عامیانه و گل سرخ دلفگار با داستان نچندان کوتاه اما کمی طویل از جمله آثار برازنده جواد خاوری است. در اینجا داستان سلسال او را داستان پرداز معاصر خالد نویسا می خواند.
آفتاب به تازگی روی خانه ها و مزارع شهر بامیان پهن شده بود که مرد خود را پای سلسال رساند. ناباورانه به قامت 53 متری او نگاه کرد و از عظمت و شکوهش به هیجان آمد. خدای من، خواب می بینم یا بیدارم؟ چشمانش را که گرد و گشاد شده بودند مالید و برای چندمین بار قامت سلسال را ورانداز کرد. سلسال آرام و به حالت نیایش استاده بود. مرد اندیشید اگر دستان سلسال که روز به علامت نیایش بالا بودند شکسته نبودند، عظمتش بیشتر می بود. مرد غرق در شگفتی به پاهای غول‌آسای سلسال نزدیک شد، دست دراز کرد، سطح شاریده پاها را لمس نمود و سلسال بدون این که وجود او را حس کند بی خیال ایستاده بود و شهر بامیان را هنگام طلوع آفتاب تماشا می کرد. مرد راه دایره مانندی که از پشت پاهای بزرگ سلسال می گذشت با چرخ پیمود و بعد به تماشای غار بزرگی که سلسال در آن ایستاده بود پرداخت. دیوارها از نقش و نگار و تزئین برهنه شده بودند، اما سقفش هنوز پوشیده از نقاشی های زیبا بود. مرد همچنان غرق حیرت بود که صدای از پشت سر او را به خود آورد. شما تازه به دیدن سلسال آمدین؟ مرد مسن بود با ریش جو گندمی و لباس کهنه. مرد در جواب گفت: بله، سلسال را تازه به چشم می‌بینم. در کتاب‌ها عکس‌هایش را دیده بودم. فکر نمی‌کردم که اینقدر شگفت‌انگیز باشد. من از حیرت دیوانه می‌شوم. مرد مسن گفت: هر کس بار اول که سلسال را ببیند حال شما را پیدا می کند. من اینجا راهنما هستم، هر سؤال دارید می توانید از من بپرسید. فکر کنید 16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند. و خندید. مرد همان طور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت: فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیق کشید. راهنما گفت: این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است، ما قدر چیزی را نمی دانیم. راهنما دود سیگارت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت: زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همان طور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت: من همین حالا صدای نیایش راهبان را می شنوم. در و دیواری اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله ای از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت: آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. می بینی که ظالمها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت: هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمی ماند. مرد آرام آرام به طرف زل شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار ایستاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش ایستاده بود و کوههای برف گرفته پیش رویش را نگاه می کرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. راهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواق‌های مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که می خواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که می گیرم قیمت سیگارت مرا هم پوره نمی تواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور راهنما را دانست و از جیبش پول در آورد و در مشتش گذاشت. راهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را در آورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. راهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله‌ها بالا بروید، راست می‌رسید به سر مجسمه. مواظب باشید که نیفتید، پله‌ها اکثراً ساییده شده‌اند. مرد دیگر نایستاد، سر خم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می‌تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. سه چهار پله را که بالا رفت، دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخی رسید، ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی با آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آن چی می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواقها پر از راهبان بودایی شد که دستها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواقها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محل برای جاویدانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرو رفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. به سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاه را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقشه زمین شد.
در این شماره دکلمه شعری را به صدای خود شاعر داریم. دکتر شفیق یارقین نویسنده و شاعر کشور ما، فعلا مقیم ناروی، شاعری که دائما همکار خوب رادیو آزادی بودند. دکتر شفیق عضو اکادمی علوم افغانستان بود و مؤلف چندین کتاب و چند دیوان شعری است. شماری از شاعران افغان بانو یارقین را یکی از تابوشکنهای نظم دری در سرودن شعر زنانه می دانن. و با باور خود شاعر، او چون فروغ فرخزاد در تبارز احساس زن در قالب شعر با معاصرین خود تن در نمی دهد. و امروزه اشعار تازه‌اش را یکی پی دیگر در صفحات اجتماعی به نشر می رساند. هفته قبل در یک تماس الکترونیکی چند پارچه از اشعار دکلمه شده خود را برای مجله فرهنگی آزادی فرستاده بود که یکی از آنها را
برای شما تقدیم می کنم.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی. چه حضور سبز سبزی بتن تخیل من، چه حضور سبز سبزی بتن تخیل من، که شگوفه می براری، که شگوفه می براری، که جوانه می فزایی. به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، که برگ رگم تو خونی و نفس نفس هوایی. زیخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، ز یخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، بشکن یخ وجودم که یگان آشنایی. همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، که تو ای قناری من به قفس دوباره آیی. دل من ز عشق پر شد، دل من ز عشق پر شد، به خدا رسم به زودی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی.
در این هفته نیز مطلب داریم مبنی بر باورهای مردم که می گفتند دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود بجا نمی مانند، که صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، به خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، به خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود تصور است که به اشتباهی بین ایده از مردم رایج بوده، بسیاری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه‌ترین تحقیقات خود یادآوری می‌کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض میتونه عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناک را به همراه داشته باشه. بنابر این توصیه میشه همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین و از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن میشن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص میشوند. در این زمینه میتوان به دوای تیوفلین اشاره کرد که برای تداوی نفس‌تنگی استفاده می شود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای قهوه و شکلات نیز یافت می شود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین K، کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک که معمولاً دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می‌کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتما با دکتر مالج خود مشوره کنند. باز هم تاکید میکنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده ها و ترکیبات که از گیاه دوایی تهیه میشوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
در بین ما مسلمان ها اعتقاد بر این است که طول عمر و تعیین سالهای زندگی همه و همه به ذات پاک خداوند وابسته است. هر اندازه ای را که او لایق می بیند ما بندگان به آن ناگزیریم. و اما در این کار شماری از متخصصین مرگهای بی وقت را خارج از این دایره می پندارند و خود انسان را نیز دخیل در مرگهای بی وقت می دانند. بدین معنی که مرگ و زندگی به دست خداوند است و اما شماری زودتر از موعد در عدم رعایت فعالیت‌های مثبت خود را در کام مرگ نزدیک می‌سازند. بنابر آن بیت پروین اعتصامی، دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. لذا انسان برای بهتر زیستن و تکمیل غیر تعیین شده می تواند خود را نیز مساعدت کند و در عدم مصاب به مریضی های گوناگون و زود کشنده اهتماماتی که آن هم نعمت خداوندی است را داشته باشد، ورزش کند، کم بخورد و روان سالمی داشته باشد. مطلبی را گزیده ایم با عنوان شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر که همکارم عفیفه ساکب با شما شریک می سازد.
شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر.
میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است. امروزه پیشرفت علم و طبابت میانگین عمر افراد را افزایش داده است. رژیم های غذایی، ورزش، تاریخچه سلامتی اعضای خانواده، مصرف الکل و دیگر عوامل همگی در تعیین طول عمر شما تأثیر گذار هستند. در ادامه به 6 عامل مؤثر دیگر در طول عمر که احتمالاً از آنها به اطلاع هستید اشاره خواهیم کرد. شادی، مثبت اندیشی و خوشبینی می تواند زندگی سالم، کامل و ارزشمند به شما ببخشد. وقتی به قدرت شفا بخش لبخند، خنده، شادی و سعادت پی ببرید، می دانید که عمر طولانی با این امور نامحسوس ارزش پیدا می کند. طبق مطالعات طولانی مدت که در طول چند دهه روی 700 راهبه انجام شد، افرادی که در جوانی احساسات مثبت بیشتر داشتند، طول عمر بیشتر در مقایسه با دیگر همتایان خود داشتند. همانطور که می دانید، راهبه ها از مصرف سیگارت، مشروبات الکلی و داشتن روابط جنسی منع شدند. روابط سالم، توانایی شما در برقراری ارتباطات پایدار چی در روابط دوستانه و چی در روابط عاشقانه نقش تعیین کننده در افزایش طول عمر شما دارد. روابط صمیمانه مؤثر در بهزیستی ذهنی و احساسی در سلامت جسمانی افراد نیز نقش مهم ایفا می کند. داشتن روابط راه برای کاهش استراب، بهبود خلق و خو و به اشتراک گذاری تجارب معنادار محسوب می شود. با داشتن شبکه از دوستان و حامیان که از تعامل با شما لذت می برند، احساس ارزشمندی می کنید و همین عزت نفس شما را افزایش خواهد داد. روابط عاطفی در افزایش سلامت جسمی افراد نیز مؤثر است. یک رابطه عمیق عاشقانه که سلامت عاطفی شما را تضمین کند در افزایش طول عمر شما مؤثر است. زندگی صادقانه، لوسیل بال می گوید اگر می خواهی جوان بمانی صادقانه زندگی کن، آرام غذا بخور. ظاهراً حق با لوسیل است. اگر صادقانه زندگی کنید، همواره خود واقعیتتان خواهید بود و مجبور نیستید بخشی از خود را پنهان کنید. افرادی که کاستی های خود را پذیرفتند در مقایسه با کسانی که مدام سعی در پنهان کردن بخشی از خود دارند استرس کمتر تجربه می کنند. اگر نقش بازی نکنید زندگی بهتر خواهید داشت و مدت زمان بیشتر عمر خواهید کرد. خواب، بارها و بارها شنیده اید که 7-8 ساعت خواب در شبانه روز برای داشتن زندگی سالم ضروری است و می تواند به طول عمر ما اضافه کند. برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد سطح کلسترول در سالمندان که خواب و بیداری منظم داشتند در مقایسه با دیگران بهتر است. الگوی خواب منظم باعث افزایش طول عمر شما می شود. بر علاوه تا آنجایی که ممکن است در اتاقهای تاریک بخوابید. بدین ترتیب در طول شب نور اضافی بیدارتان نمی کند و ریتم خواب شبانه شما دچار اختلال نخواهد شد. بر علاوه اگر دمای اتاق 18 درجه سانتیگراد باشد خواب عمیق‌تر و آرام‌تر خواهید داشت. کم تحرکی، اکثر ما به کارهای مشغولیم که تحرک کمتر را می طلبد. بسیاری از افراد بیش از 8 ساعت در روز بدون تحرک به کار مشغولند. سبک زندگی کم تحرک که یا صرف تماشای تلویزیون و یا وبگردی می شود تأثیرات منفی بر سلامت ما دارد. اگر در محل کار یا زندگی مجبورید ساعت طولانی بدون حرکت باشید به کارتان تحرک ببخشید و هر 90 دقیقه یک بار کار را قطع کنید و قدم بزنید یا بدنتان را بکشید. در کارهایی که به مدیریت زمان حساب شده نیاز دارد می توان با بکارگیری منابع انسانی زمینه ورزش کارکنان را فراهم آورد و هزینه های مراقبت های درمانی را کاهش داد. اگر در خانه هستید، می توانید قوانین خاص وضع کنید و هر چند وقت یک بار قدم بزنید. بر علاوه می توانید تمرینات ایزومتریک را برای تقویت عضلات خود به کار بگیرید. بدین ترتیب که گروه از عضلات مختلف را منقبض و سپس آزاد کنید. تحرک باعث افزایش طول عمر می شود. ورزش نه تنها عدم تحرک، بلکه ورزش نکردن هم باعث کاهش طول عمر می شود. با اضافه کردن یک برنامه ورزشی مناسب به برنامه روزانه زندگیتان چند سال به عمر خود اضافه کنید. همانطور که گفتیم، به جای این که بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، قدم بزنید. برای افزایش انعطاف پذیری، یوگا پیشنهاد خوبی است. بر علاوه، یوگا باعث کاهش استرس و افزایش طول عمر خواهد شد. ورزش‌های ساده از هر نوع خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت یا شکر و دیگر بیماری‌های را که باعث کاهش عمر شود، کاهش می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
قرارها و میثاق‌های بین المللی و دعاها فیصله در سازمان ملل پس منظر این را دارد که به استقلال ملت‌ها و کشورهای مستقل از سوی سایر کشورها به خصوص همسایگان با دید حرمت و احترام متقابل و همسایه‌داری نیک بنگریم. جنگ‌ها و بی‌ثباتی در کشورها یک امر طبیعی است و این پدیده تنها به یک و چند کشور خاص نیست و پیشبینی این که کدام کشور در کدام مقطع زمانی مجبور به جنگ می شود کار مشکلی است. جنگ ها عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و بسا دیگر را دارند. هستند شماری از کشورها که نبود بی ثباتی در همسایگان را دال بر ثبات خود می دانند که این پالیسی از نظر همزیستی مسالمت آمیز مردود است. بهتر آن است که کشورها ثبات را در صلح و آرامش در مرزهایشان با همسایگان جستجو کنند و به اتکا به آن مقوله که همسایه آرام تو آرام، آرامش خود را دریابند. بیایید به قطعه شعری از کاظم کاظمی با عنوان موسی بدین خیش و عیسی بدین خیش که یک دهه قبل از امروز سروده شده گوش فرا دهیم. موسی به دین خیش، عیسی به دین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش. همسایگان خوب، قربان دستتان، ما را رها کنید با مهر و کین خیش. ما با همین خوشیم، گیرم که جملگی داریم دست کج در آستین خیش. ای دوست، ای به من چندان بزرگ نیست، آن قدرها مبین در ذره‌بین خیش. دیگر چه لازم است با خنجرش زنی، هر کس که ترش کرد سویت جبین خیش. خواهی علف بکار، خواهی طلا بیاب، وقتی نشسته‌ای در سرزمین خیش.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با آهنگ تکخانی های طویل سبز نارنجی گل محمد استالفی، شیر محمد غزنوی، سیف الدین، زمان شوقی و چندی دیگر که الحق همه خواننده های محلی خوب و بی تکرارند اجرا شده به پایان می رسد و این آهنگ را تا مجال وقت برنامه به نشر می رسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار همه.
Good job.